جنگل ابر همچنان که از اسمش پیداست دارای ابره، بزرگترین اقیانوس ابر تو جنگل ابره. حالا برای اینکه متوجه بشین منظورم از اقیانوس ابر چیه، شما تصور کن تو یه لوکیشنی هستیم که یه حجم زیادی از ابر زیر پاتونه، یعنی شما بالای ابرا هستین و به پایین که نگاه میکنین حجم زیادی از ابر رو میبینین، به این میگن اقیانوس ابر. حالا شما چطور میتونین برین جنگل ابر؟ برای رفتن به جنگل ابر باید برین شهرستان شاهرود، از اونجا برین شهر بستام و از اونجا برین به روستای ابر. تا روستای ابر آسفالت هستش و شما به راحتی میتونین با ماشین سواریتون برین. از محل روستا تا محلی که معروف به جنگل ابر حدود نیم ساعت جاده خاکی هستش که سواری میره، ولی فوق‌العاده به سختی، یعنی جاده خاکی بسیار ناهمواره، معمولا همه با دوستان آفرود میرن یا بیشتر مسافرا میرن روستای ابر شب اونجا میمونن، صبح با پاترول های روستا میرن به سمت جنگل ابر و اقیانوس ابر. اینجا میخوام کمی راجع به پوشش گیاهی و درخت هایی که توی جنگل ابر هست باهاتون صحبت کنم. ببینید، شمال ایران به دو قسمت تقسیم میشه. یک، اونور ارتفاعات اوپرت و سواتکو که میشه شمالی که همیشه دارین میرین، یعنی سمت دریا، که درخت‌های بسیار بلندی داره و درخت‌های باریکی داره. خب یعنی درخت‌ها مثل تیره برق هستن، باریک و بلند. ولی از ارتفاعات اوپرت و سواتکوه به سمت استان سمنان و شاهرود کاملا پوشش گیاهی فرق میکنه. اونجا نوع درختاش درختهای پهن هستن، یعنی درختهای بسیار بزرگی هستن. قدمت جنگل ابر به 40 میلیون سال میرسه. یعنی چی؟ یعنی جنگل ابری که ما الان داخل ایران داریم از زمان دایناسورها این درختها اینجا بودن. حالا تصور کنین یه درخت که 40 میلیون سال عمر داره چه ابهتی باید داشته باشه و چه حجمی باید داشته باشه. شما وقتی به جنگل ابر میرین هم میتونین اونجا اسکان داشته باشین، چادر بزنین، کمپ بزنین و هم این که میتونین به روستای ابر مراجعه کنین و اونجا از بومگردی ها استفاده کنین. حالا اینجا میخوام یک گلایه‌ای هم داشته باشم راجع به بحث تورهایی که میره جنگل ابر. متاسفانه تورهایی که به سمت جنگل ابر میرن، اتفاقی که جدیدن افتاده، میرن اونجا درخت‌ها رو میشکنن و باهاشون آتیش درست میکنن و کما اینکه الان شما جنگل ابر برین تنها چیزی که اونجا میبینین رد لاستیک ماشین‌های آفرود است. یعنی شما تصور بکنین پیست اتومبیل رانی، یعنی جنگل ابر در حال حاضر در این تاریخ سال 405 تبدیل شده به پیست اتومبیل رانی دوستان آفرود و موتورکراس. در حال حاضر دیگه جنگل ابر اون جنگل ابری نیستش که شما توی تصاویر میبینین، توی کلیپ ها میبینین. رسما جنگل ابر نابود شده و از بین رفته. حالا میخوام بهتون میگم چرا از بین رفت. ببینین، جنگل ابر تا قبل از اینکه مد بشه یه پوشش گیاهی داشت، یک سری درخت‌های با قدمت بالا داشت. وقتی که صبح زود شبدرها توی کوهپایه شروع به حرکت میکردن، به درخت‌ها گیر میکردن و شبدرشون میریخ رو زمین، یه پوشش گیاهی شکل گرفته بود. یعنی اوایل دهه 90 شما وقتی میرفتین جنگل ابر، پوشش علفزارش به اندازه 1 متر بود. یعنی شما توی جنگل ابر واقعا جایی برای اسکان نمیتونستین پیدا بکنین مگر همون چند تا لوکیشنی که بچهای دهیاری درست کرده بودن بابت کمپ زدن دوستان طبیعتگرد. حالا اتفاقی که افتاد، تورهای بیرویه جنگل ابر، آفرودهای بیرویه اومدن درخت‌ها رو، شاخه‌هاش رو شکستن. دارم میگم درختی که 40 میلیون سال عمرش بوده شکستن، باهاش آتیش کردن. حالا اتفاقی که افتاده، اون شبدر صبحگاهی که به اقیانوس ابری که حرکت میکرد دیگه درختی نبود که بهش گیر کنه و رطوبتش بریزه رو زمین. اتفاقی که افتاد، الان در حال حاضر جنگل ابر تبدیل شده به بیابون ابر. حالا یه فرقی بین درخت‌ها هست که اینجا میخوام بهتون توضیح بدم. شما اگر توی شمال ایران سمت دریای خزر، یعنی از اوپرت به سمت دریا، درختی رو بشکنین بندازینش رو زمین، در عرض 2 سال از اون درخت 100 تا درخت دیگه در میاد. خب ولی کن اگر شما در ارتفاعات اوپرت به سمت سمنان درختی رو بشکنین، دیگه هیچ درختی در نمیاد. یعنی شما عمر درختای اونجا چون طول عمرشون زیاده، اصلا دیگه مثل اون سمت ایران نیستش که درخت ها تون تون در بیان. نه، این اتفاق باعث شد که جنگل ابر رسما نابود بشه. حالا این هفته من واقعا قرار بود لوکیشن جنگل ابر بهتون معرفی بکنم، ولی از الانم اینجا بهتون میگم رفتین جنگل ابر، انتظار اون عکس ها رو نداشته باشین. دوستان موتورکراس، دوستان آفرود، رسما جنگل ابر رو در 5 سال گذشته نابود کردن. با من همراه باشید.
آقا سعید دهنورد کامل و میشه گفت خوب توضیح دادن راجب
جامع
جنگل ابر، چجوری بریم اونجا و چطور کمک بگیریم از عزیزانی که اونجا محلی اون منطقه هستن. دمشون هم گرم و خیلی ممنون که همراه ما هستید.
بله، شیدا جان پیام داده گفته که یه آقایی هستن که سردبیر برنامه هستن، آقای داوری فر رو میگن.
خب
و گفتم که در مورد سفر صحبت میکنن، ایشون خیلی توضیحاتشون جالبه، با آرامش صحبت میکنن در مورد سفر و مدتیه که فکر میکنم صداشون رو نشنیدم.
چرا نیستن؟
آره. چرا ابتدای برنامه هستن، میگن که ما در چمدون هر روز چه چمدونهایی رو قراره باز بکنیم تقدیمتون بکنیم. اما آره من یادم هست که حالا زمانی سفر با این ماشینای مسافرتی بود.
بله بله.
که آقای داوری فر یه بخش جداگانه داشتن که آره خیلی وقت اون دیگه نیست و ای کاش که فرصت کنن و اون چمدون رو هم
به امید خدا
آره تهیه بکنن.
مهمان دیگری داریم در این لحظه.
عالی.
آره، آقای سجاد تحموری عزیز که راهنمای گردشگری هستن، میخوایم درباره روستاهای استان کرمانشاه.
آره ما بارها در چمدون گفتیم دیگه این روستاگرد یا خودش یه حال و هوای دیگه ای داره. ای کاش غافل نشیم، به هر منطقه که سفر میکنیم در مورد روستا هم اطلاعاتی داشته باشیم که حداقل نقاط بکر و آغازین رو در واقع بیشتر ببینیم. آقای تحموری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما، خوش اومدید.
سلام، صبحتون بخیر.
ارادت
خدمت همه شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی شروع کرده باشید.
انشالله به همچنین.
آقای تحموری عزیز، خب ما روستا زیاد داریم در سطح استان کرمانشاه، منتها یه سری روستاهایی که به نظرتون اینا مختص گردشگریه، قطعا همشون جذابیت های خودشو داره، ولی کدوم ها شاخص سر ویژگی های منحصر به فرد اگر داره و کدوم ها رو حتما باید تو اولویت بذارن گردشگران حتما بازدید کنن ازش؟
بله بله، عرضم به حضورتون که من صحبت هامو از اینجا شروع کنم که توی استان کرمانشاه ما یک پتانسیل بسیار بسیار ارزشمندی داریم تحت عنوان منظر فرهنگی هورامان.
بله.
این منطقه آره.
که این منطقه مشترک بین 2 تا کشور ایران و عراق و 3 تا استان کرمانشاه، کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق هستش. به واسطه این منطقه ارزشمند فرهنگی، خب روستاهای خیلی زیادی هم هست، یه پهنه جغرافیایی بسیار گسترده‌ای، حدود 360 هزار کیلومتر هستش و در واقع روستاهای زیادی رو پوشش میده. یکی از روستاهایی که میشه بهش اشاره بکنیم که توی این چند سال اخیر تونسته توی بحث گردشگری خیلی موفق عمل کنه و زیرساختهای گردشگری خوبی هم در واقع به وجود داد، روستای پلکانی حجیج هستش.
حجیج؟
حجیج، بله.
خب
پلکانی یعنی مثل ماسوله است دیگه.
بله بله بله. اینو داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که ما یه شهرستان داریم به اسم شهرستان پاوه.
بله بله.
لقب این شهر، شهر هزار ماسوله هستش.
آها.
بزرگترین شهر پلکانی کشوره، شهر بدون چراغ قرمز هستش و در دامنه در واقع کوههای سرسبز زاگرس توی منطقه هورامان به وجود اومده.
آره من شنیده بودم.
بدون چراغ قرمز.
خیلی جالبه، هیچ چراغ قرمز این شهرستان نداره.
چراغ قرمز.
چه عجیب و چه جالب.
بعد یعنی چه
حتما دعوت میکنم از شما و همه دوستانی که صدای منو میشنوند به این استان، به این شهرستان زیبا، به استان کرمانشاه و کردستان سفر کنن و برنامه سفر رو طوری بچینن که از کردستان بیان وارد کرمانشاه بشن یا از کرمانشاه وارد استان کردستان.
اصلا یعنی به لحاظ ترافیکی مشکلی پیش نمیاد تو صد شهرستان پاوه؟
نه خیلی عادی در واقع زندگی راحته. حالا این مقدار خیابانش دارم ولی به خاطر سازگاری با طبیعت و در واقع توپوگرافی شهر پاوه مردم خیلی راحت تونستن با این موضوع کنار بیان.
خیلی هم جالب.
من صحبتمو تکمیل کنم
که
استان کرمانشاه و استان کردستان از هم جدا نیستن. توی تقسیمات جغرافیایی کشور ما تحت دو تا استان این منطقه رو میشناسیم ولی از لحاظ فرهنگی در واقع یک منطقه محسوب میشه. به خاطر همینه که میگم سفرمون رو از یک نقطه شروع کنیم و در نقطه دیگه در واقع پایان بدیم.
بله.
روستای حجیج یکی از روستاهای در واقع میشه بگیم گل سرسبد روستای پلکانی هستش، آخرین روستای استان کرمانشاه و اولین روستای استان کردستان.
بله.
روستا کنار سد داریان تشکیل شده. این سد هم در واقع در کناره رود سیروان زیبا هستش که یک سد جلوی رودخونه سیروان احداث شده. ما این سد رو به عنوان سد داریان میشناسیم.
بله.
خب تو چند سال اخیر این نقطه شاید بگم شلوغ‌ترین و مهمترین مقصد گردشگریه که از راه‌های دور و حتی کشورهای خارجی هم که میان برای اینکه با در واقع پتانسیل های فرهنگی و طبیعی منطقه آشنا بشن. اقامتگاه های بومگردی زیادی در واقع احداث شده، رستوران ها و زیرساخت های دیگه گردشگری از جمله جاده. چون که پاوه و مریوان دو تا شهرستان مهم گردشگری استان کرمانشاه هستن، یه مسیر از قدیمون ایام اونجا وجود داشت، خاکی بود، ولی توی در واقع 4-5 سال اخیر خدا رو شکر این مسیر آسفالت شده و با وجود همین جاده آسفالت الان باعث شده که یک مسیر گردشگری شکل بگیره.
سلامت باشین. این نقاطی که گفتین با ماشین سواری هم میشه رفت؟ بله، یا اینکه حتما بله. باید
چون در واقع کار اصلی من راهنمای تور هستم و راهنمای گردشگری هستم، ما تورا رو اینجوری در واقع تعریف می‌کنیم که از مریوان به سمت پاوه، از کردستان بله. به سمت کرمانشاه. حالا توی این مسیر اتوبوس نمیشه رفت چون جاده پرپیچ و خمه و کوهستانیه، پیچه تندی داره، اتوبوس ممنوع.
درسته.
ولی ماشین کوچیک‌تر مثل مینی‌باس‌های گردشگری و در واقع سواری تعدد داره، خیلی هم شلوغه توی سری ایام خاص بهار و پاییز.
بهار و پاییز.
چون که پاییز اینجا در واقع انارستانه خیلی زیادی داره و انار در واقع هورامان معروفه، به واسطه این ما یه چند سالی خدا رو شکر مراسم جشن انار هم اتفاق میفته.
آها چقدر خوب.
بله. و به واسطه همین جشن انار و جشن شکرانه انار، گردشگر و توریست خیلی زیادی از بیشتر کشور میان که این مراسم رو ببینن.
درسته. آقای
تحموری
عزیز، اقتصاد روستا و عمده درآمد روستاییان عزیز توی اون خطه از چه محصولاتی هستش؟ چه محصولاتی بیشتر به فروش میرسه؟
دام پرورن بیشتر؟
ببینین منطقه چون در واقع زمین های صاف شاید بگم اصلا نداره.
آها.
منطقه به شدت کوهستانی، دامنه های پرشیب.
درسته.
و توی بحث کشاورزی تنها موضوعی که سالیانش سال شاید هزاران ساله که مردمان منطقه تونستن با این موضوع کنار بیان و خودشون با طبیعت سازگار کنن، بحث باغداریه. همونجوری که اشاره کردم انار یکی از محصولات منطقه است، گردو، توت، اینا محصولات اصلی که توی منطقه وجود داره و تا حدودی دامداری. چون میگم دامنه های پرشیبی داره و خود این یک جورای چالش برانگیزه و بحث دامداری هم به طب محدود میکنه، ولی باغداری تونستن توی این زمینه موفق باشن. توی 7-8 سال اخیر هم که این مقدار فضای گردشگری کشور روش کرده و به طب حالا توی استانهای غربی هم اتفاق افتاده، توی موضوع گردشگری هم الان یکی از مباحث مهمه توی بحث درآمدزایی و اشتغالی که توی منطقه هست.
درسته.
بسیار هم عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای تحموری عزیز. ممنون بابت توضیحات خوبی که ارائه کردید.
بله بسیار جذاب و کار بردید.
من بازم دعوت میکنم از همه دوستان و
مهمان نوازی شما.
ما دیگه کردا مهمان نوازی در مورد رسم کردا هستش. حتما تشریف بیارین توی شهر ما که هوا فوق‌العاده میشه و یه دمای متعادلی توی منطقه اتفاق میفته. حتما تشریف بیارین، من با افتخار هر در واقع خدمتی از دستم بر بیاد.
بزرگواری، خیلی متشکرم. فقط یه سوال، این که معمولا چند روز رو باید در نظر بگیریم برای سفر به کرمانشاه؟
بخوایم کل استان رو تقریبا یه دور بزنیم. آره دیگه،
بخوایم ما در واقع یه کوریدور داریم دیگه، یه مسیر گردشگری که داریم. عرض کردم یا باید بیم سنندج، یعنی مبدا رو ما تهران در نظر میگیریم، بیم سنندج، از سنندج مریوان پاوه کرمانشاه، یا بیم کرمانشاه، کرمانشاه پاوه مریوان سنندج. یه در واقع بخواییم یه تور نرمال، یک سفر نرمال برش در نظر بگیریم دیگه، حداقل بین 3 شب و 4 روز یا 4 شب و 5 روز. اگر بیشتری بتونیم اختصاص بدیم خب قطعاً
بهترین حالتش اینه یک هفته رو کامل اختصاص بدیم که
باشیم. آره. که عالیه، یک هفته باشیم عالیه، ولی دیگه در کمترین حالت ما 4 روز رو باید براش بیم مسیر در نظر.
و بودجه سفر رو چقدر در نظر بگیریم حدودی میانگین؟
بودجه
سفر،
بودجه سفر بستگی داره. ببین ما دو نوع سفر داریم، یکی سفر شخصیه، یکی سفر گروهیه. خب قطعاً توی سفر گروهی سری هزینه‌ها سیو میشه و هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی سخت تره.
درسته.
مثلا وقتی ما یه تور از تهران حرکت میکنه، صبح زود که میرسه کرمانشاه، خب ما گشتا رو از صبح زود شروع میکنیم دیگه.
بله بله.
سمت حالا مقاصدی که در نظر گرفتیم. ولی اگر ما ماشین شخصی بخوایم سفر کنیم، خب ما باید تو روز حرکت کنیم، شب برسیم، یه شب هزینه اضافه اقامت
داشته باشه
که روز بعد گشت رو شروع کنیم.
آره.
ولی خب برای خانواده 4 نفره برای 4 روز حدودا میشه بگیم با هزینه اقامت، خورد و خوراک، رفت و آمد بین 30 تا 35 میلیون.
آها. خیلی خوب، خیلی متشکریم از شما، بسیار استفاده کردیم. ارادت،
خداحافظ.
عزیزین خداحافظ.
شهر فرهاد و شیرین، خاک پاک کرمانشان، آسمان شده دواره سینه چاک کرمانشان. وطنی شیرینم، تمام عیبم، دستگاهیم خود ذاتی کاریم. وطنی شیرینم، جگای بیش کردم، دل به تو بزم، دل به تو بزم،
دل به تو بزم. دار الوهار سوزم گانم، مدار سربر سینه کیانم،
میشه ایران برمی البیری دران و دران میشم حتیه بریشه ایران برمی البیری دران و دران تو من عشقتن بگان خیشه من باشا بشه برات میشه من باشا بشه برات میشه شهریمت شهریمت شهر شبستانی نه پروانه منم داغ نه داغ نه داشتری نه عاشق دیوانه منم گدی دنیای خدا چون چه با ترفاق دمنی برمیان ترفاقینی بل چه سلیمانه منم جانم ایران وطنم سنگوریدم تر زبان پاک باز آشمونم
لا 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 چه قشنگ بود.
خیلی قشنگ بود. موسیقی کرمانشاهی فوق‌العاده است.
آره خلاصه که دقیق پایانی برنامه است و همچنان داریم کرمانشاه‌گردی میکنیم. خیلی هم لطف داشتین به ما، گفتیم که متشکرم که بابت بودجه سفر و اینا پرسیدین. خواهش میکنم، بله. دغدغه است دیگه، آدم میخواد بره سفر باید یه دو تا چهار تایی بکنه، چرتکی بندازه و هزینه سفر هم به هر حال اهمیت داره، مثل اینکه اهمیت داره بدونیم که کجا میخوایم بریم، بعد چه چمدونهایی باید با خودمون ببریم، با چه عزیزانی هم سفر بشیم و اینا. اینم یکی از نکاتیه که خوبه مد نظر قرار بدیم. آقا رضا موگویی هم گفته که سریال نونخم خیلی تاثیرگذار بود. از
آره
گفتیم راست میگه خیلی جذاب بود،
جزء تولیدات واقعا خوب سیما بود. آره سریال نونخم. یه چیز دیگه داریم، یه چمدون دیگه داریم،
بله،
میکروپولو رو بشنویم با اجرای خانم نیلوفر خراسانی.
سلام، من میکروپولو نواده مارکوپولوی بزرگ هستم و بنا به یک وصیت تاریخی به اجبار ادامه دهنده راه جدم شدم. من که مثل مارکوپولو نمیتونم سالها در سفر باشم، پس فقط آخر هفته ها میرم سفر. پس در سفرنامه آخر این هفته من یعنی میکروپولو با من همراه باشید. امروز هم به دل کوهستان زدم، نمیدانم که قرار است سر به بیابان بگذارم. بگذری. دلم خواست چند ساعتی را کنار موجوداتی بگذرانم که نه جلسه دارند، نه وام میخواهند و نه در فضای مجازی برای همدیگر شاخ و شانه میکشند. پس راهی کوهستان شدم برای اینکه پای صحبت تخت سنگ ها بنشینم. واقعا چه کسی تا به حال هم صحبت سنگ ها شده است؟ از من به شما نصیحت، صحبت با سنگ از حرف زدن با بعضی از آدم ها سودمندتر است. در همین جاده های اطراف تهران می گذشتم که بعد از پشم چشمم به تخت سنگ های عظیم و کامیون ها و لودر های اطرافش افتاد. داشتند می تراشیدند و می بردند که در نمای خانه ها و ویلاها بگذارند. دور از چشم کارگران کنار تخت سنگ صاف بزرگی نشستم و گفتم ظاهرا نوبت شما رسیده. سنگ خندید و گفت نوبت خودشان رسیده. منظورش را در ابتدا نفهمیدم. سنگ گفت چند هزار سال است اینجا نشستم، باد آمده، باران آمده، برف آمده، زلزله آمده و من تکان نخوردم. حالا آدمیزاد آمده و تصمیم گرفته ما را بتراشد و ببرد برای نمای ساختمان. چرا آدمیزاد خیال میکند که در این هزاران سال ما بیهوده اینجا هستیم؟ دلم برای آدمهای بیگناه روستای پایین جاده میسوزد. از حرفش تعجب کردم، گفتم کسی باید دلش برای شما بسوزد، چرا مردم پایین جاده؟ سنگ لبخندی زد و گفت ای دل غافل، خیال کردین تخت سنگهای تنومند بی خودی اینجا هستند؟ ما مدت هاست که داریم بار زمینهای بالاتر را تحمل می کنیم و آدمیزاد دارد آرام آرام ما را می تراشد و از بین می برد. کمی بعد دیگر تحمل فشار برای ما ساده نخواهد بود. زمین بالایی رانش می کند، جاده و ماشین ها را از بین می برد و روستای پایین جاده را کاملا مدفون می کند. جالب است که بدانید بعضی از همین آدم هایی که دارند ما را می تراشند از این موضوع خبر دارند اما به کسی نمی گویند. شما اگر می توانید حرف های مرا به دیگران بگویید. لحظه بعد آقای کلاه به سر و عصبانی صدا زد: آهای شما اونجا چی کار میکنین؟ اینجا کارگاه، حق ندارین اینجا باشین. من هم بدون اینکه حرفی بزنم محل رو ترک کردم و خواسته تخت سنگ رو انجام ندادم. خب کسی چه میدونه کسایی که دارن این سنگا رو میبرن با اینکه میدونن جون دیگران به خطر میفته چه رفتاری ممکنه داشته باشن؟ آیندگان عزیز، اگر در زمان شما هنوز چیزی از زیبایی‌های طبیعت مانده است، یعنی اینکه بشر جای خودش را اصلاح کرده و نیاز به توصیه من برای حفظ طبیعت نیست، اما اگر با واژه طبیعت بیگانه هستید، باید عذر بخواهم، چون این بدان معنی است که ما از طبیعت استفاده نکردیم بلکه آن را مصرف کردیم. امضا میکرو پولو.
تشکر میکنم از خانم نیلوفر خراسانی و میکروفون.
شنیدی میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی؟
آره اینو شنیدم انصافا.
بستگی داره آدم چجوری سفر میکنه.
آره
نظر
دیگه
من.
مثلا شما با بهترین نوع خودرو و اتومبیل سفر بکنی، بعد بری در بهترین هتل هم اقامت پیدا بکنی، نمیگم خوب نیستی مدل سفر کردن، قطعا خوبه، خوش میگذره، منتها اون پخته شود خامی رو خیلی شاید احساس نکنی.
آره. آره. آره خیلی بستگی داره که نگاه ما به سفر، نگاه ما به مقصد چطور و چه جوری باشه. آقای مهدی سیف قرار بهمون در این چمدون آموزش بده.
یه سوال، به این فکر کردی که ممکنه ساختمون‌ها حافظه داشته باشن؟ من مهدی سیف هستم، مدرس دانشگاه در موضوع فرهنگ و جامعه. چند دقیقه میخوام با هم جور دیگه ای به شهرمون نگاه کنیم. برگردیم به سوال، ممکنه بناها و ساختمون‌ها حافظه داشته باشن؟ تو نگاه اول شاید بگی نه، مگه خشت و آجر و سنگ هم حافظه دارن؟ راستش به لحاظ علمی درسته، من هم میگم نه، اما اگر ورای اون نگاه کنیم چی؟ به نظرم هر ساختمون قدیمی حافظه داره، نه از جنس مغز و فکر، از جنس خاطره. بازم میگی نه؟ تا حالا برات پیش اومده از کنار مدرسه‌ای که بچگیات رو اونجا گذروندی رد بشی؟ همون لحظه انگار زنگ تفریح دوباره به صدا در میاد. صدای خنده همکلاسی‌ها رو میشنوی، بوی دفترهای نو کامل به مشامت میرسه، استرس امتحان و چیزای از این دست. درست ساختمون چیزی نگفته، اما یه دنیا خاطره توی ذهن زنده شده. یا خونه‌ای که سالها پیش توش زندگی می‌کردی، شاید الان آدمای دیگه اونجا زندگی کنن، اما وقتی بعد سالها برمیگردی اون خونه هنوز بوی مادر رو میده، هنوز صدای پدر تو حیاتش میپیچه، هنوز یه گوشه از دیوار شیطنت‌ها تو یادآوری میکنه. اون ساختمون حافظه نداره، این ما هستیم که خاطره هامون رو روی خشت جا گذاشتیم. شهرها هم همینطورن. وقتی وارد بازار تهران میشی فقط سقف‌های آجوری رو نمیبینی، حتی تو روز تعطیل صدای چکش مسگرا رو میشنوی، بوی ادویه‌ها رو حس میکنی، رد پای هزاران کاسبی میبینی که سالها برای زندگیشون تلاش کردن. یه راه دور نریم، همین کاخ زیبای گلستان تو میدون ارک که ثبت جهانی هم شده، وقتی واردش میشی فقط یه کاخ نمیبینی، وقتی تو حیاتش راه میری انگار در بخشی از تاریخ این سرزمین قدم میزنی، وقتی وارد اندرون میشی انگار نجوای اهل کاخ تو گوشت میپیچه. به نظرم شهر فقط از خیابون و ساختمون تشکیل نشده، شهر از خاطره ساخته شده. خنده هایی که توی یه حیات قدیمی پیچیده، اشکایی که تو پشت پنجره ریخته شده، قول و قرارهایی که زیر یه طاق بسته شده، از کودکایی که بزرگ شدن، عاشق شدن، پیر شدن و خاطره هاشون رو برای نسل بعد به جا گذاشتن. برای همینی که وقتی یه بنای تاریخی از بین میره فقط چند تا آجر فرو نمیریزه، یه تکه از حافظه جمعی ما کم میشه، یه صفحه از کتاب زندگی شهر پاره میشه. شاید به همین دلیل که حفظ میراث فرهنگی فقط نگهداری از چند دیوار قدیمی نیست، منظور نگهداری از خاطره های یه ملته. اون یعنی احترام گذاشتن به آدم هایی که قبل از ما زندگی کردن تا امروز، که چیزی برای تعریف کردن داشته باشیم. من همیشه فکر میکنم هر شهر یک کتابه، ساختمون ها صفحه های اون کتابن. با کمی دقت هنوز میتونیم اون صفحه ها رو بخونیم، باید فقط کمی آرومتر راه بریم، کمی بیشتر نگاه کنیم، کمی بیشتر به صدای شهر گوش بدیم و باور دارم که اگر روزی همه ساختمون های شهر فرو بریزن بازم شهر زنده میمونه، تا وقتی خاطره های مردم زنده باشه. اما اگر خاطره ها رو فراموش کنیم، حتی میون هزاران ساختمون هم شهری وجود نخواهد داشت. راستی سوالمو جواب ندادی، همون سوال اول، ممکنه ساختمون ها حافظه داشته باشن؟
تمام شد.
دیگه واقعا ثانیه های پایانی چمدون هستش. خیلی خوش گذشت امروز در کنار شما.
بسیار.
آره در کنار شنوندگان عزیز رادیو تهران رفتیم، کرمانشاه گردی کردیم، کرمانشاه رو بهش سر زدیم، شهرستان های استان رو، و امیدوارم که لذت برده باشید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه امروز و این هفته با ما با چمدون رادیو تهران همراه و هم سفر شدین. تا هفته آینده به شرط حیات از من خداحافظ.
جمعتون بخیر. خداحافظ.